یرون آیا درک نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن
محبوبی اظهار کن و از مشتکان روی بگر شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته
بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان عزیز سلام وقتتون بخیر در هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید امیدوارم وقت خوبی رو اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و روزها و لحظات بهتری هم پیش روتون باشه ما آخرین روزهای سال 1396 شمسی رو داریم پشت سر میگذاریم و در برنامه ناگفته های ادیان قرار هست در مورد بحثی صحبت کنیم که سه جلسه قبل هم به همین موضوع اختصاص داشت ما در مورد نقش زن و حضور زن جایگاه زن و بعد از اون جایگاه حضرت مریم سلام الله علیها در دین مسیحیت و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در اسلام و در متون دینی اسلامی و به خصوص متون شیعیان داریم صحبت میکنیم در برنامه ناگفته های ادیان کارشناس برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضوی هستند و نکات بسیار خوبی رو هم هفته های گذشته از ایشون در این مورد شنیدیم. حجت رضوی سلام علیکم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه. امیدوارم در هر کجا که هستند از پشت سر گذاشتن سال 1396 شمسی راضی بوده باشند و انشاءالله سال آینده رو بهتر از امسال شروع کنند و به پایان برسانند انشاءالله.
ما سه برنامه گذشته رو همونطور که عرض کردم به این موضوع اختصاص دادیم و آقای رضوی فکر میکنم که چون قرار هست این موضوع توی این برنامه بسته بشه دیگه جمع بکنیم بحث رو یه خلاصه ای از اون سه جلسه گذشته در حد حالا چند دقیقه که صلاح بدونید بگید که اگر شنونده ای به تازگی به جمع شنونده های ما پیوسته از بحث عقب نمونه و این برنامه هم با ما همراه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات قبل خیلی خلاصه و سریع بخوایم عرض کنیم، اولا دیدگاه قرآن و کتاب مقدس رو درباره جنس زن بیان کردیم و گفتیم در معارف کتاب مقدس و الهی دانان مسیحی ما میبینیم که منشأ تمام شرارتها زن است و لذا در الهیات مسیحی و در زبان الهی دانان مسیحی جنس زن مذمت شده و منشأ تمام شرارت ها و بدبختی هاست. اما برخلاف اون در اسلام ما زنی مثل حضرت زهرا علیها السلام رو داریم که در کنار وجود مقدس پدر بزرگوارش و امیر المؤمنین علت قائی خلقت هم. که در این باب عباراتی از کتاب مقدس و از زبان الهی دانان مسیحی در مذمت جنس زن خواندیم و بعد بعضی از روایات رو در فضیلت حضرت زهرا بیان کردیم. بعد وارد شدیم درباره حضرت مریم که قرآن کریم درباره حضرت مریم چی میگه، کتاب مقدس درباره حضرت مریم چه میگوید و به اینجا رسیدیم که کلن در عهد جدید و در اناجیل 5-6 جا حدود 5 جا اسم حضرت مریم آمده و در اکثر این موارد میبینیم که خیلی به خوبی از حضرت مریم یاد نشده. حضرت مریم رو ساقی بزم شراب یا یک کسی که ایمانش ضعیفه معرفی میکنه یک کسی که پیام فرزندش عیسی مسیح رو نمیفهمه معرفی میکنه. در انجیل اناجیل داره که یه جا حضرت عیسی نشسته و داره برای مردم توضیح میده، حضرت مریم ایشونو گم میکنه، ایشونو گم کرده، میاد پیداش میکنه به چه زحمتی، بعد میبینه فرزندشون حضرت عیسی دارن کلمات حکمت آمیزی رو بیان میکنن. عبارت اناجیل اینه: من نفهمیدم، بیانات حضرت عیسی رو نمیفهمیدم. خب اما گفتیم قرآن کریم درباره حضرت مریم برخلاف کتاب مقدس با عظمت صحبت میکنه و شروع کردیم بعضی از اوصاف قرآنی حضرت مریم رو گفتن و مقایسه کردیم با حضرت زهرا علیها السلام و گفتیم به حکم آیات و روایات حضرت زهرا برترند از حضرت مریم در معارف اسلامی، چه شیعی چه سنی.
درست.
خب اوصاف حضرت مریم رو بیان کردیم، یکیش صدیقه بودن بود که گفتیم حضرت زهرا مافوق ایشونند و صدیقه کبرا هستند. محدثه بودن از اوصاف قرآنی حضرت مریم بود که همین رو حضرت زهرا علیها السلام هم در احوالاتشون بیان شده.
بله.
بحث استفا و برگزیدگی و سیدت و نساء العالمین بودن هم قرآن هم درباره حضرت زهرا دارد، حضرت مریم دارد و روایات متفق بین شیعه و سنی درباره حضرت زهرا علیها السلام هم دارد و حضرت زهرا مافوق حضرت مریم به مقام سیادت رسیدن. اینها رو جلسات قبل گفتیم. اما اوصاف دیگر حضرت مریم در قرآن مثل بتول بودن، حضرت مریم یکی از اوصافشون بحث بتول بودن، البته بتول بودن در قرآن نیامده ولی در روایات متفق بین شیعه و سنی آمده، بحث بتول بودن، بحث قضای آسمانی، رزق و روزی آسمانی از اوصاف و کرامات حضرت مریم است که خب اینم این مقام بلندی رو میطلبد. خب مانند این رو حضرت زهرا علیها السلام هم دارن که قضا از بهش برای ایشون آمد و بعضی از اوصاف دیگه که این جلسه میخوایم بررسی کنیم. یکی واسطه فیض بودن و یکی ام المؤمنین بودن، مادر مؤمنین بودن، که اینا انشاءالله در این جلسه در کنار پرداختن به تسبیح حضرت زهرا و حضرت مریم عرض خواهیم کرد. یک نکته دیگه‌ای که ما در جلسات قبل عرض کردیم، مقدمه ورود در بحث امروزمون باشه، این بود که در کتاب مقدس ما الفاظ بلندی درباره حضرت مریم نمی‌بینیم غیر از دو تا صفت که اونا را انشالله امروز می‌خوانیم و بهش می‌پردازیم و گفتیم که این همه عظمتی که برای حضرت مریم قائلن الان در عالم مسیحیت، اینها نتیجه یک سری مباحث الهیاتی از قرن پنجم به بعد میلادی است. یعنی شما تا قرن پنجم میلادی اگر نگاه کنید هیچ اسم و عظمتی از حضرت مریم در کتب معتبر اون زمان نمیابید. عمدش از قرن پنجم میلادی به بعد که شروع کردن در عظمت حضرت مریم صحبت کردند و بعد اون مباحث پیش اومد که گفتیم آموزه نقاه مطهر، آموزه باکرگی حضرت مریم، صعود حضرت مریم، اینها مطالبی بود که به مرور زمان بهش رسیدن مسیحی ها، ولی کتاب مقدس در این موارد صحبتی ندارد. خب این یه خلاصه بود از مطالب جلسه قبل که انشالله پس قرار شد از امروز، چون اگه یادتون باشه وعده هم دادیم جلسه قبل وارد دو تا بحث میشیم، یکی بحث واسطه فیض بودن حضرت مریم و حضرت زهرا یا به عبارتی تأثیر اینها این دو بانو در الهیات مسیحی و الهیات اسلامی در زندگی دنیوی و اخروی ما چه تأثیری دارن. بعد انشاءالله در آخر برنامه هم اشاره میکنیم به تسبیح حضرت زهرا و اگر یادم نرف اشاره کنید آقای حیدرزاده یک اشاره‌ای به بحث فاطمه، شهر فاطمه داشته باشیم در پرتغال.
خب ممنونم. دوستانم در اتاق فرمان فکر می‌کنم میان برنامه رو آماده کرده باشن، اگر آماده هست. بله من خدمت عزیزان بیننده عرض کنم، شما در مورد موضوع برنامه و یا کلا در مورد آموزهای مسیحیت سوال و شبهه و نظری اگر دارید میتونید با ما در میون بگذارید. انشاءالله در فرصتی که توی برنامه هماهنگ میکنیم از کارشناس برنامه سوالات شما رو خواهیم پرسید، پاسخ خواهیم گرفت. راه‌های ارتباطی هم زیرنویس شده توی برنامه و هم از طریق شبکه‌های اجتماعی واتساپ، وایبر و تلگرام و هم از طریق سامانه پیام کوتاه میتونید با ما سوالاتتون رو مطرح کنید. سوالات شما رو در یک بخشی از برنامه انشاءالله پاسخ خواهیم داد. میان برنامه رو با هم ببینیم و برگردیم بریم وارد موضوع برنامه بشیم.
عیسی ابن مریم علیه السلام می فرمود: به راستی به شما بگویم، همچنان که بیمار به قضا می نگرد، اما از شدت دردی که دارد از آن لذت نمی برد، شخص دنیادار نیز به خاطر چشیدن شیرینی دنیا از عبادت لذت نمی برد و شیرینی آن را در نمی یابد.
خب ممنونم از همراهیتون با برنامه ناگفته های ادیان از شبکه جهانی ولایت. ما رو تماشا میکنید، از شما سپاسگزاریم. در خدمت حجت الاسلام و مستمین سید احمد رضوی هستیم و مباحث کارشناسی ایشون رو داریم میشنویم. حاجی رضوی، شما در خلاصه‌ای که گفتید یه اشاره کردید به اینکه حضرت مریم چه نقشی قرار است توی این برنامه به این موضوع بپردازیم که چه نقشی داشته ایشون در و داره در زندگی مسیحیان و در حیات اخروی مسیحیان. واقعا اون حضرت مریمی که با این اوصاف اینها درست کردن برای خودشون، چه در کتابهای مقدسشون چه در آموزه‌های دینیشون، واقعا میتونه نقشی هم داشته باشه در زندگی دنیوی و اخروی پیروان مسیحیت؟
من مطالبم رو پس بذارید با این عبارات تعالیم کلیسای کاتولیک شروع کنم. خب این کاتکیزم رسمی کلیسای کاتولیک یک کتابی است که در بردارنده عقاید و وظایف عملی مسیحیان کاتولیک عالمه که خب جدیداً هم ترجمه شده. اگر بخوایم با آموزه‌های کلیسای کاتولیک آشنا بشیم، این کتاب کتاب بسیار خوبیه که زیر نظر کلیسای کاتولیک هم و پاپ زمان نوشته شده. طبعا. اینجوری کتاب کتاب مرجع و مهم است. خب در این کتاب بذارید پس این عباراتو بخوانیم. درباره حضرت مریم در فضای مسیحی وقتی نگاه میکنیم میبینیم از قرن پنجم شروع شد و حضرت مریم رو به عنوان واسطه خدایی شروع کردن به ایشون احترام کردن،
برخلاف اون
بله. و اصلا یه رشته‌ای به نام مریم شناسی الان در دانشگاه‌های جهان مسیحیت وجود داره.
درست.
خب ما وقتی نگاه می‌کنیم مثلا می‌بینیم ایرنئوس در باره حضرت مریم و حوا وقتی می‌خواد مقایسه کنه عبارتش اینه: حوای باکره با نافرمانی خود مرگ را برای خود و تمام نسل بشر آورد، اما مریم باکره با اطاعت خیش خود و تمام نسل بشر را نجات داد. پس مریم شفیع و مدافع حوا شد. یا آمبروز میگه که مرگ از طریق حوا و حیات از طریق مریم وارد شد. شکوه دوست داشتنی انسان که از طریق حوا از بین رفت، از طریق مریم به انسان برگشت داده شد. یا بحث دیگه اینقدر مهم میشه چون بزرگان دیگه هم مفصل وارد میشن، مثلا آگوستین که متوفای 435 میلادیه، ایشون وارد میشه. مریم هم مادر مسیح و هم مادر اعضای کلیساست. آتاناسیوس که متوفای 373 میگه مریم، البته ایشون میگه مریم خواهر ماست. حالا این عبارات از قدیم شروع میشه تا اینکه در این کاتکیزم رسمی که اعتقاد نامه مسیحیان کاتولیک عالمه اینجوری خودشو نشون میده. خلاصش اینه که حضرت مریم در معارف مسیحی بالخصوص کاتولیک الان واسطه فیضه، یعنی آنچه را که ما از خدا میخوایم، یعنی ما یه مسیحی کاتولیک، البته مسیحی های ارتودکس هم تا این با تا حدود زیادی با این مطالب همراهن، حتی با بعضیاش پروتستان هم همراهن، ولی تکیه ما فعلا بر کاتولیکه. خب حضرت مریم رو واسطه فیض میدونن،
درست؟
اینا همه در از قرن پنج به بعد درست شده، تو کتاب مقدس شما همچی چیزایی نمیبینی،
برخلاف تعالیمه.
برخلاف تعالیمه.
خب آجا یه رضایی، باز اینجا یه سوالی پیش میاد، این صحبتهایی که توی این آموزهایی که توی صحبت‌های اینها مطرح میشه، آخه بر چه پایه استواره؟ توی کتابشون که ندارن یه همچین مطالبی رو، توی کتاب مقدس یه همچین نگاهی به حضرت مریم نیست.
ببینید یه سوالی که اینجا مطرح میشه، شاید عبارتون اخرای فرمایش حضرت عالی باشه، اینه که در کتاب مقدس حضرت مریم عظمت خاصی نداره.
بله.
غیر از یک جا، انجیل لوقا باب 1 در کتاب مقدس داره، میگه که پس فرشته نزد او داخل شده گفت سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با توست و تو در میان زنان مبارک هستی. فقط این یه جمله است.
درست.
البته یه جمله ای هم در موقع صلیب داره که به حضرت مریم حضرت عیسی میگه ای زن این پسر تو، به اون مردم میگه ای مرد این مادر تو. از اونم بعضی از الهیدانان نکاتی رو استفاده کردن، مادری حضرت مریم رو برای تمام ایمانداران مسیحی نکاتی رو ازش استفاده کردن. ما الان کتاب مقدس همین یک عبارت خوب رو در باره حضرت مریم داره. تا قرن پنجم که صحبتی نیست. چی شد از قرن پنج به بعد یهو حضرت مریم قداست پیدا کرد و مباحث شکل گرفت، تا اینکه پاپ ها یکی پس از دیگری آمدن، یکی تسبیب کرد صعود حضرت مریم رو، فرمود حضرت مریم با همین جسم و روحش به آسمان برده شد، بعد از مرگش زنده شد و با همین جسم و روحش به آسمان برده شد. دلست. همین کاتکیزم کاتولیک همینو میگه.
دلست.
خب پروتستان ها میگن نه، فقط صعود روحانی بوده. بعد قائل به باکرگی حضرت مریم شدن، اینو یک امتیاز حساب کردن، و عید ملکه حضرت مریم که حضرت مریم به عنوان ملکه‌ای در کنار فرزندشون هستن، این روز رو هم پاپ وقت یک عیدی اعلام کرد، و نکاتی از این قبیل و آموزه لقاح مطهر، همه اینا یکی پس از دیگری آمد تا اینکه حضرت مریم به جایی رسید که الان در همین کاتکیزم کاتولیک داریم. حضرت مریم هم در این دنیا، اگر میخواید یه مسیحی میخواد از خدا چیزی بخواد، باید حضرت مریم رو واسطه کنه.
درست.
اگر میخواد به ایمان برسه، حضرت مریم باید دستگیری کنه. اگر خدا میخواد نعمتی به تو بده، باید حضرت مریم دستگیری شما رو بکنه، و در وقت مرگ حضرت مریم باید بیاد شما رو کمک کنه در جان دادن، و در بردن به بهشت باز متوسل میشیم به حضرت مریم، میگیم یا حضرت، ای حضرت مریم ما رو کمک کن، ما رو ببر به بهشت. خب اینها خلاصه آموزه هایی است که درباره حضرت مریم به مرور زمان شکل گرفت و در این تعالیم رسمی کلیسای کاتولیک ما اینا رو میبینیم. لذا الان در عالم مسیحیت مسیحی ها در دعاهاشون دعاهای حضرت مریم فراوانه، که مضمون بعضی این جملات همین چند تا نکته ایه که گفتم، واسطه فیض و تأثیر دارن در رسیدن نعمتهای خدا به ما. حتی در عبودیت حضرت عیسی در اتصال به عیسی ابن مریم، طبق اعتقادات مسیحی باید حضرت مریم رو واسطه و شفیع قرار داد. اینها اعتقادات عمده کلیسای کاتولیک و تا حدود زیادی پروتست ارتودکس و تا حدودی پروتستان درباره حضرت مریم. البته اینا عمدش، یعنی مورد نظر کاتولیکاست، ارتدوکس ها تا حدودی، ولی خب مخالف هم داره دیگه، جزئیاتی رو باز مخالفت دارن، ولی خب کاتولیک ما فعلا تکیه‌مونه که اینها مطالبیه که مسیحی های کاتولیک بهش معتقدن. یه نکته ای که هست، من بذارید بعضی از عبارات این تعالیم رسمی کاتولیک رو برای شما بخونم تا ببینید که مسیحیت الان درباره حضرت مریم چه اعتقادی داره. یکیش اینه: او پس از ترفیع به آسمان نقش نجات بخشی خود را رها نکرد، بلکه با شفاعت فراوان و مستمر خود فیضهایی را برای ما طلب می کند که متضمن نجات ابدی ماست.
دست.
یعنی نجات ابدی یک مسیحی الان در گرو
حضرت
مریم. و عبارت دیگه: مؤمنان در همه خطرها و نیازهایشان به او پناه میبرند. در همه خطرها و
نیازهاشون
به او پناه میبرند.
چه نقش پررنگی پیدا میکنه در زندگی
اینا رو. بینندگان عزیز ما اگر مواجهن با بعضی از هجمات شبکه‌های غربی یا مسیحی، اگر مسیحی و غربی بخواد توسل ما به حضرت زهرا رو زیر سوال ببره، از اینا میخواد چی پاسخی بده؟ نگاه به عالم لائیک و بیدین فضای عمومی غرب نکنید. بله، ما دو تا فضا داریم در غرب، یه فضا لائیک و بیدینن، به هیچ دینی تقید ندارن، ما با اونا صحبتی نداریم فعلا. ما با اونا باید اول بیایم خدا و پیغمبر رو اثبات کنیم. ما این مباحث رو، یکی از اهداف ما برای گفتن این مباحث، پاسخ به شبکه‌های تبشیری مسیحیه، پاسخ به بعضی مستشرقین مسیحیه که بعضی وقتا معارف اسلامی رو مورد حمله قرار میدن. خب شبکه‌های وهابی رو که دوستان ما به نوبه خود پاسخگوان، وهابیت اگر اشکال کنه توسل چرا، شفاعت چرا، خب به جای خود پاسخ دادن و میدهن. اما اگر مسیحی و اهل کتاب به ما اشکال کنه توسل به حضرت زهرا چرا، ما این عباراتو براش میخونیم. خب مؤمنان در همه خطرها و نیازهایشان به حضرت مریم پناه میبرن. اینو هیچ مسیحی کاتولیکی نمیتونه رد کنه، اینا اعتقادات رسمیشونه،
یه کتاب اعتقاداتشون هست دیگه،
مثل رساله عملیه. ما ایمان داریم که مادر مقدس خدا حوای جدید، او حوای قدیم باعث بدبختی همه شد، این حوای جدید همه رو نجات داد، تو عباراتی که خوندیم از آبای کلیسا. مادر کلیسا، ما در کلیسا به نقش مادری خود به نفع اعضای مسیح، بله، مادر کلیسا به نقش مادری خود به نفع اعضای مسیح در آسمان ادامه میده. یعنی ام المؤمنین هم این عبارت، اصلا کلمه ام المؤمنین توی این کتاب آمده، درباره حضرت مریم یکی از کلماتی که استفاده میشه در این کتاب ام المؤمنین بودنه. یعنی مسیحیت حضرت مریم رو ام المؤمنین میدانه. ببینید میگه که در صفحه 690 میگه: مریم به خاطر ایمانش مادر مؤمنان شد. مریم به خاطر ایمانش مادر مؤمنان شد، ام المؤمنین، و از طریق او همه امتهای روی زمین کسی را که موهبت خود خداست، یعنی عیسی را میپذیرند. یعنی اگرم میخواییم به حضرت عیسی برسیم از طریق حضرت
مریم.
حالا شما تمام این گزاره ها رو لیست کنید، آیه ایدرزاده، بینندگان عزیز، ما هم که حتما دست به قلم هم. اینا رو لیست کنید، بعد عیناً می‌بینیم در معارف اسلامی درباره حضرت زهرا داریم.
درست.
حضرت زهرا واسطه فیضند. نحن وسیلته فی خلقه. روایات شیعه و سنی بود.
بله.
به برکت اونها فیض به ما میرسه. در بحث رسیدن به حضرت عیسی میگن واسطه حضرت مریم است. در معارف شیعی و اسلامی هم اگر بخوایم برسیم به دین حقیقی، برسیم به معارف ناب، یکی از او حلقه های مؤثر حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است. لولا فاطمه لما خلقتکما، جلسات قبل گفتیم کاری به سند این روایت نداریم، سند داشته باشد یا نداشته باشد، ممکنه بعضیات تو سندش اشکال رجالی بکنم. ما عرضمون اینه این مضمون در روایات فراوانی آمده، شواهد و تنزیل حاکم حسکانیه، عالم سنیه.
بله.
اسم حضرت زهرا رو در کنار امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین میاره و این حاکم حسکانی، این عالم سنی میگه پیامبر اکرم فرموده اینها حجت خدایان و من اقتدا بهم هدی بهم، هر کس به اینها اقتدا کنه هدایت میشه.
درست.
یعنی اگر میخوایم به خدا برسید، به هدایت برسید، حضرت زهرا باید باشه. در معارف مسیحیت هم همینه. در معارف ما، بینندگان شیعه ما مد نظرشون باشه، حضرت زهرا در کنار حضرت امیرالمؤمنین و اهل بیتشون تشکیل دهنده اطرتی هن که سق عدل قرآن است. پیامبر اکرم فرمود دو تا چیز شما را هدایت میکنه و الا گمراهید، زل من فارقکم، هر کی با شما نباشه گمراهه، تعارف هم نداریم، زل من فارقکم گمراهه، حالا کار نداریم، بعضیا جاهل قاصرن، اونا حسابشون جداست. حدیث ثقلین متفق بین شیعه و سنی میگه هدایت با وجود اهل بیتی که یکیش حضرت زهراست، چون میفرماید اهل بیتی، اهل بیت یکیش کیه؟ حضرت
زهرا.
در معارف شیعه و سنی یکی از اهل بیت که مصداق هدایت است و عدل قرآن است فاطمه زهرا. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، مثل اهل بیت من مثل کشتی حضرت نوح، من رکبها نجا، نجات در بودن با اهل بیت من است. یکی از اهل بیت کیه؟ حضرت زهرا. یعنی نمیشه تو با حضرت زهرا نباشی بگی با پیغمبرم، چون پیامبر اکرم فرمود رضایت فاطمه رضایت من، بغض فاطمه بغض من، فاطمه پاره تن من است. خب و روایات دیگه ای که داریم، پس کشتی نجات یک مصداقش فاطمه زهراست چون جزء اهل بیت است. حدیث ثقلین یک عدل قرآن فاطمه زهراست چون جزء اهل بیت است. پس نمیشه به همون طوری که در معارف اسلامی بدون اهل بیت نمیشود شعار حسبنا کتاب الله سر داد و بگیم ما با قرآن هدایت میشیم، نه، باید این واسطه ها و این مفسرین اصلی قرآن هم باشن. همین گونه که در معارف اسلامی حضرت زهرا منشأ هدایت است، وسیله هدایت است، که باید به جای خود توضیح بدیم حضرت زهرا با اون عمر 18 سالشون چطور تأثیرگذار بودن در هدایت امت اسلامی و چطور الان تأثیرگذارن در هدایت امت اسلامی، اینا رو ما باید به جای خود صحبت کنیم. پس این واسطه فیض بودن. من یه دو سه تا عبارت دیگه بخونم دیگه این کتاب رو ببندم. در جای دیگه میگه که امید که او به عنوان مادر ما هنگام مرگ به ما خوش آمد بگوید و ما را در بهشت به پسر خود برساند. در تسبیح حضرت مریم که انشالله در ادامه برنامه خواهیم داشت، یه جمله آخر تسبیح اینه: برای ما گناهکاران دعا کن یا مریم، همکنون و هنگام مرگ ما. در تعالیم رسمی کلیسای کاتولیک وقتی میخوان این جمله رو توضیح بدن، یک عبارت اینه که ای مادر ما مریم، هنگام مرگ به ما خوش آمد بگو، یعنی جان دادن رو برا ما آسان کن.
درست.
و ما را در بهشت به پسر خود برسان. در معارف اسلامی هم شفیعه کبرا روز قیامت حضرت زهرا علیها السلام است. و در اون زیارتنامه حضرت زهرا هم داریم: یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. اونجا داریم که در آخر زیارت داره که حالا ایشالله زیارت اگه شد متنشو عزیزان ما اتاق فرمان اگه شد نشون بدن، این جلسه من نوتبوک رو نیاوردم، یه جمله ای داره که یا فاطمه الا الحق تنابه ما، الحق تو ما رو ملحق کن به پدرت و امیر المؤمنین.
دقیقا همون
اینجا در معارف مسیحی میگه ما را در بهشت به پسر خود برسان، یه وقت شبگاه وهابی باز بارها ما وقتی هر وقتی مطالب رو میگیم آتو نگیرن بگن ها اینا از اهل کتاب دارن مطلب بگیرن، نه، ما طرف گفتگوی ما اهل کتابن و بعضی از شبکه هایی که اسلام رو مورد حجم قرار دادن ما داریم از معارف مکتب تشیع با مطالبی که در کتب اونها آمده در مقام احتجاج داریم دام استدلال میکنیم و الا ما عقایدمونو از این کتاب ها حتی درباره حضرت مریم آنچه که ما میگوییم از این کتاب ها ما به دست نیوردیم، از قرآن و روایات به دست آوردیم.
بله.
این اشکال یه وقت به ما نشه، ما مخاطبمون مسلمون های متدین و بدون تعصبن، بالاخص شیعیان و شبکه های ماهواره‌ای و مسیحیانی که ممکنه ما رو به خاطر بعضی نکات و عقایدمون مورد اشکال قرار بدن. پس چی شد؟ حضرت مریم طبق آموزه‌های مسیحی هنگام مرگ باید خوش آمد بگه
بعده.
و ما را در بهشت به پسر خود برساند. این همون نکته‌ای که در زیارتنامه حضرت زهرا علیه السلام میگوییم و جزء عقاید ما شیعه است، یعنی جدای از زیارتنامه حضرت زهرا که امسال ما توی مباحث فاطمیه برای تدریس که میرفتیم بعضی از مراکز و حوزه های علمیه دیدیم خیلی از عزیزان و دوستان پیگیرن که زیارتنامه حضرت زهرا که یه زیارتنامه دو سه خطه هم هست اونو احیا کنن، ترویج کنن، که یکی از جملات اون زیارت که در بقیه ادعیه و روایات و معارف شیعه وجود داره اینه که اینها اند حضرت زهرایند که ما رو به پدرشان و امیرالمؤمنین متصل میکنن. حلقه اتصال بین پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین با اولادشون کیه؟ فاطمه زهرا علیها سلام است. و اگر این حلقه اتصال رو نداشته باشیم نه پیامبر اکرم رو داریم، نه امیرالمؤمنین رو داریم و نه امام حسن و امام زمان رو داریم. لذا در اوصاف حتی امام زمان در منابع اهل سنت هم در صحاحشون این روایت هست ولو بعدها حذف شده، المهدی حق و هو من ولد فاطمه. امام زمان هم به نام مادرشون خیلی جاها معرفی میکنن به خاطر اهمیتی که دارد.
بله، من این نکات شما رو که میشنیدم دیدم که شما مثلا به عنوان یکی از پنج تن آل عبا از حضرت زهرا سلام الله علیها نام بردید یا به عنوان یکی از اهل بیت، اما یک حدیثی از حضرت امام جعفر صادق هست علیه السلام که خب شما قطعا بهتر از من میدونید و بینندگان عزیز هم بهتر از بنده میدونن، حدیثی که امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید ما بر مردم دنیا حجتیم و مادر ما فاطمه حجت خداست بر ما و حجت الله علی الحجج حضرت زهرا سلام الله علیها است. پس واسطه فیض رسانی ایشون به عالم خیلی والاتر و بالاتر از این جملاتی که در مورد حضرت مریم سلام الله علیها اومده که خب صحبت هم شد. خیلی ما درسته که نسبت به حضرت مریم ارادت خاصی داریم، جایگاه ویژه‌ای برای ایشون می‌شناسیم، اما این صحبت‌هایی که در تعالیم مسیحیت اومده چندان پایگاهی نداره و بیشتر از ساخته و پرداخته های خود مسیحیان هست. خب با برنامه ناگفته های ادیان همچنان هم راه ما باشید تا لحظات دیگه برمیگردیم.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستید. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و الله اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
عزیزان بیننده، برنامه ناگفته های ادیان رو میبینید از شبکه ولایت. راه های ارتباطی ما باز هم عرض میکنم زیرنویس شده، استفاده کنید، سوالاتتون رو مطرح کنید. موضوع برنامه ما جایگاه زن در ادبیات مسیحیت، در آموزه های مسیحیت و در آموزه ها و ادبیات دینی اسلام هست و مقایسه این دو دین با هم در این موضوع و به طور ویژه جایگاه حضرت مریم سلام الله علیها رو در ادبیات و آموزه های مسیحیت و اسلام داریم بررسی میکنیم و همچنین جایگاه و پایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها رو در دین اسلام با توجه به آموزه های تشیع و معارف شیعیان داریم این موضوع رو بررسی میکنیم. کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضوی هستند که در خدمتتون هستیم. باز هم عرض میکنم سوالاتتون رو، چه راجع به این موضوع و چه سوالات و شبهاتی که توی ذهنتون شکل گرفته در مورد مسیحیت با هر موضوعی به صورت آزاد برامون ارسال کنید. انشالله در فرصت باقی مونده فضایی رو اختصاص خواهیم داد و به سوال شما پاسخ میدیم. پس از راه‌های ارتباطی ما استفاده کنید، هم از طریق فضای مجازی وایبر، تلگرام و واتساپ، با هم از طریق سامانه پیام کوتاه که تمام راه‌ها زیرنویس شده در خدمت شما. آقای رضوی، بریم سراغ یه نکته‌ای که هم برنامه‌های گذشته شما خیلی بهش پرداختید و هم در این برنامه اشاره کردید و اون هم بحث تسبیح حضرت زهرا و تسبیح حضرت مریم سلام الله علیه ماست. اما قبلش یه اشاره کردید شما به زیارتنامه حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها و دوستانمون در اتاق فرمان این بخشی از زیارتنامه رو آماده کردن، اگر دوستان پخش کنن توضیحات شما رو در این مورد بشنویم.
در خدمت شما هست. ببینید این زیارتنامه مختصری است درباره حضرت زهرا علیها السلام. سندش هم بعضی از بزرگان میفرمایند سندها قوی، سندش قویه. درست. حالا جدای از سند، مضمون مزامینی است که در بقیه آیات و روایات ما آمده. یا ممتحنه، ای کسی که امتحان شده ای، قبل از خلقت خدا تو رو امتحان کرد.
بله.
اشاره داره به اون الستو، بله، اون آیه و آیات قرآن درباره عرضم خدمت شما خداوند الستو بربکم قالو بلا، که در عالم ذر انسان‌ها به شکل ذراتی بودن امتحان شدن، توضیحاتی که دارد. خداوند از اون ابتدای خلقت که به صورت ذراتی بودن انسان‌ها در عالم ذر، امتحان رو شروع کرد. توضیحاتش بماند داره که فوجده که لممتحنه که صابره، و شما رو در اونجا صابر دید. بعد ادامه زیارتنامه جالبه. من فقط همون قسمتی رو که دوستان عزیزمون آبی کردن ترجمه کنم. فانا نسالو که ان کننا صدقناک، ما از تو میخواییم که حالا که داریم شما رو تصدیق میکنیم، الا الحق تنا به تصدیقنا لهما، شما ما رو ملحق کن به خاطر این تصدیقمون به پدرت و امین به پدرت رسول الله و همسرت امیر المؤمنین. شیعیان عالم یادشون باشه حلقه اتصال ما با امیر المؤمنین فاطمه زهراست، حلقه اتصال ما به رسول مکرم اسلام فاطمه زهراست، و در یک کلام حلقه اتصال ما به خدا و رسول خدا و وصی رسول خدا میشه فاطمه زهرا در دنیا و در آخرت.
خب ممنونم آقا، خب توضیحات خوبی بود. بریم سراغ اون بحث تسبیح حضرت زهرا، تسبیح حضرت مریم، چون میخوایم اون بحث شهر فاطمه رو هم که اشاره کردید یه نکته رو از شما بشنویم راجع بهش که برامون مبهم نمونه. بفرمایید تسبیح حضرت زهرا و حضرت مریم چه بوده، چه هست و یه مقایسه بین این دو داشته باشید.
خب تسبیح حضرت مریم عبارتش اینه، گفتیم به خاطر اینکه حضرت مریم به عنوان واسطه فیض، به عنوان حلقه اتصال بین یک مؤمن مسیحی با حضرت عیسی، به عنوان کسی که در دم مرگ دست این مسیحی رو قراره بگیره، روز قیامت قراره دست مسیحی رو بگیره و اونو ببره داخل بهشت، به خاطر یک همچی جایگاه مهمی که حضرت عیسی در معارف مسیحی پیدا کرد و به تعبیر بعضی از الهیدانان مسیحی هیچ مخلوقی به اندازه حضرت مریم به مقامات بالا و عظما نرسیده، لذا در زندگی مسیحی، در یک زندگی مسیحی نام و یاد حضرت مریم و دعاهای حضرت مریم زیاده. یکی از اون دعاها دعای تسبیح حضرت مریم است یا درود بر مریم. که خب شما تسبیحات یه وقت، حالا ممکنه بعضی ها فکر کنن تسبیح به دست گرفتن از خصوصیات ما شیعه است، اولا از خصوصیات شیعه نیست، بلکه تسبیح به دست گرفتن در اسلام نه فقط شیعه و بلکه در تمام ادیان الهی و نه فقط ادیان الهی، حتی در هندو و بودا هم شما برید مطالعه کنید، اونا هم برای خودشون تسبیح دارن. درست. یعنی یه وسیله‌ای که دانه‌هایی داره و از اون استفاده میکنن برای گفتن یه ذکرهایی. هندوها دارن، بودایی ها دارن، اگر تو فیلم ها هم دیده باشید، عرضم خدمت شما، مسیحیت هم دارد، اسلام هم دارد. اما اونی که مهمه مضامین و برکات این تسبیحاته. تسبیحات حضرت زهرا چیست؟ 34 بار الله اکبر گفتن. چرا بهش میگن تسبیحات حضرت زهرا؟ چون در یک قضیه ای که یک حاجتی داشتن حضرت زهرا از پدر بزرگوارشون، پیامبر اکرم فرمودن فاطمه جان به جای اون حاجتت این تسبیحات رو به تو یاد میدم. حضرت زهرا این تسبیح رو یاد گرفتن و به ما منتقل کردن. 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله. فقط هم ماره بعد از نماز نیست. تسبیحات حضرت زهرا یکی از برکاتش این است که ثواب نماز ما را 2000 برابر می کند. هر رکعت میشه 2000 برابر. اما تسبیحات حضرت زهرا برکات دیگری هم دارد. سه تا از کلیدی ترین اذکار اسلام و قرآن و سنت در این تسبیحات آمده: الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. سه تا از کلیدی ترین ذکرها، که این ذکرها به تنهایی چه برکاتی دارد، همراه با سایر ذکرها و جملات دیگه باز چه اثرات و برکات متفاوت تری دارد. تسبیح، تسبیحات مختلف داریم، سبحان، نمیدونم تسبیحی از امیرالمؤمنین هست مفصل، سبحان الله با عبارات مفصلی، اون چه برکاتی دارد. تسبیحات مختلف، حمد به لسانهای مختلف از ائمه بیان شده با برکتهای مختلف و ذکر شریف الله اکبر. خب اینا دیگه به جای خود الان فرصتش نیست، من فقط خیلی سریع اشاره کنم به بعضی از برکات تسبیحات حضرت زهرا. ببینید، پس اولا در هر یک از این سه تا ذکر، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، دریایی از معارف و مطالب است در آیات و روایات ما.
بله.
که ما الان فرصت گفتن و بیانش نیست و شما خلاصه اسلام رو به تعبیری میتونید شما تو این دو سه تا ذکر ببینید. خب اینقدر مهمه و بار عظیمی از نظر معنوی این سه تا ذکر شریف داره. حالا این که باز با اون اعداد 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، باز خود این اعداد باز درش اسراری است. اول الله اکبر، بعد الحمدلله، باز در این اسراری است. اینا همه دنیایی از مطالب و معارفه که خب باید به جای خود اهلش بیان بشینن اینا رو توضیح بدن از زبان آیات و روایات. من بعضی از فواید این تسبیح حضرت زهرا که جمع‌آوری شده رو بگم. اگر بعد از نماز بگید ثواب هر نماز و رکعت رو 2000 برابر میکنه. یطرد الشیطان، شیطان رو دور میکنه. غفر له، باعث آمرزشه. یرض الرحمن، خدا رو راضی میکنه. لم یلزمه عبد تشقا، اگر ملازمت داشته باشید شقی نمیشید. یعنی کاری نداره که بعد از نماز فقط بگید، هر وقت فرصت کردی تسبیحات از زهرا بگید.
درست.
انسانو شقی نمیکنه، همون چیزی که حضرت عیسی ابن مریم میفرماید. بله، خداوند امر کرده برم به والدتی بلم یجعلنی جبارن شقی، یا من آدم شقی نیستم، من عیسی ابن مریم. اگر میخوایم شقی نباشیم به ذکر تسبیحات حضرت زهرا مداومت داشته باشیم. اوجب الله له الجنه، بهشت خدا میده به کسی که ملازمت داشته باشه به تسبیحات حضرت زهرا. ایمنی از شرور، دیگر کتبت له براءت من النار، از آتش جهنم نجات پیدا میکنه. بله. کتبت له براءت من النفاق، از نفاق آدمو دور میکنه گفتن تسبیحات حضرت زهرا. و در بعضی از روایات داریم برای درد گوش مفیده. توی یه روایتی داریم شکا الیه ثقلن فی اذنه، یه شخصی آمد پیش حضرت امام صادق علیه السلام گفت آقا گوشم درد میکنه. حضرت فرمود تسبیح مادر ما حضرت زهرا رو بگو. بعد یه دستور دیگه هم داره آیت الکرسی و یک اذکار دیگه اینم، یکی دوتا جمله رو هم بهش اضافه کن به تسبیح مادر ما حضرت زهرا، این باعث میشه گوش دردت هم خوب بشه. جالب، حضرت از این ذکر همچی استفاده هم میبرن. و در بعضی از روایات داریم برای رفع خستگی و مرارت هایی که به انسان میرسه به این ذکر حضرت زهرا. خود گفتن الله اکبر و الحمدلله خوبه، هر چند تا بگید، اما با اون نحوه و کیفیتی که از حضرت زهرا بیان شده اون این برکات داره که عرض کردیم. و الا برکات گفتن الله اکبر و الحمدلله مجزا، هر چقدر میتونید بگید اون یه بحث دیگریست. این تسبیح حضرت زهرا در معارف شیعی و برکاتی که پرداختن به این اذکار شریفه دارد، هر کدوم مجزا چه برکاتی دارد بماند. و باز گفتنش به این نحو به ترتیبی که حضرت زهرا تعلیم گرفتن از پدرشون این برکاتی رو داشت که بیان کردیم.
دوست.
اما تسبیح حضرت مریم، گفتیم زندگی یک مؤمن مسیحی باید حضرت مریم نقش پررنگی داشته باشه. الان اینجوری شده.
بله.
اون دعای درود بر مریم یا تسبیح حضرت مریم اینه. شما شاید دیده باشید در دست بعضی از اسقف‌ها یه تسبیحی هست. ما دیدیم بعضی نشست‌ها و جلساتی که می‌رفتیم این بزرگواران بودن، می‌دیدیم در دست این اسقف اعظم یه تسبیحه، ذکر میگه. یکی از ذکرایی که معمول میگن ذکر حضرت مریمه. عبارت اینه، من تسبیح حضرت مریم رو چند جمله است بخونم. درود بر تو ای مریم، سرشار از فیض باش، خداوند با توست، تو در میان زنان مبارک هستی، اشاره به اون عبارت انجیل لوقا، و ثمره رحم تو یعنی عیسی مبارک است. مریم مقدس مادر خدا برای ما دعا کن، برای ما گناهکاران دعا کن، همکنون و هنگام مرگ ما. اینو تسبیح میگیرن دستشون مسیحی ها و اینو میگن. مثلا حالا در عالم ارتودکس، در میان مسیحیان ارتودکس همین تسبیح هست. این تسبیح هم برگرفته است از عبارات اناجیل، یعنی از عبارات اناجیل اینو استفاده کردن. خب مثلا دیدم مثلا بعضی از کاتولیکا مثلا 100 بار میگن، حالا کم و زیاد، یا ارتودکس ها همین دعا رو دارن با یک اختلافی. خب ببینید این تسبیح حضرت مریمه. حالا مضامین همین تسبیح رو شما مقایسه کنید با تسبیح حضرت زهرا. ببینید چقدر متفاوته، چه مضامین و معارفی در اون تسبیحات حضرت زهرا نهفته است و چه مضامینی در این تسبیح حضرت مریم نهفته است. حالا دیگه فرصت نیست، والا یه وقتی می آمدیم نماز مسلمان ها رو با نمازی که مسیحی ها می خونن مقایسه میکرده. ممکنه بگید مگر مسیحا نماز دارن؟ همون دعایی که تو کلیسا میکنن اسمش نمازه. اونا وقتی اونو میخونن چی میگن؟ ما وقتی میخونیم چی میگیم؟ مرحوم محمد صادق فخرالاسلام در کتاب انیس الاعلام که فارسی هم هست مقایسه کرده. نماز ما مسلمان ها رو ببینید، نماز مسیحی ها رو ببینید، مقایسه دلست. کنید، اون وقت تفاوت رو میابید. این تسبیح حضرت مریم که خب جملات و استفاده هایی که ازش میکنن تا به اینجا میرسه که پاپ پیوس دهم در سال 1904 میگه که مریم با حمل منجی در رحم خیش تمام کسانی را حمل میکرد که زندگیشان از زندگی نجات دهنده نشأت گرفته بود. بر این اساس همه ما که با مسیح یکی شده ایم و اعضای بدن وی از جسم و از استخوان‌های او میباشیم، ما اعضای بدن حضرت عیسی ایم دیگه. چون میدونید در عشای ربانی اون نان و شرابو که میخورن میگن ما حقیقتاً، نه مجازاً، حقیقتاً اون نان میشه گوشت حضرت عیسی، اون شراب میشه خون حضرت عیسی در وجود ما. ما حقیقتاً با حضرت عیسی متحد میشیم، نه معنای مجازی.
درست.
معنای مجازی بگی تکفیرت میکنن.
درست.
خب حالا اینم از اون معضلاتیه که نه الهیدانان مسیحی تونستن تحلیلش کنن نه ما فهمیدیم یعنی چی. حالا ایشون اشاره میکنه به اون، بعد میگه حقیقتاً از رحم او بیرون آمدیم، بر این اساس همه ما که با مسیح یکی شده ایم حقیقتاً از رحم او بیرون آمده ایم.
درست.
از رحم حضرت مریم، یعنی حضرت مریم ام المؤمنین ما مسیحی هاست. آگوستین میگه مریم مادر ماست، حالا او یکی دیگه میگه مریم خواهر ماست.
خواهر.
یعنی این قد براشون مهمه. خب در عالم اسلام و معارف روایی و قرآنی ما هم ام المؤمنین کیست؟ حضرت زهرا علیها السلام. ام المؤمنین کیست؟ حضرت خدیجه علیها السلام. اینها ام المؤمنین ماین. چرا؟ چون کسی باید بر مؤمنین مادری کند و بشه مادر همه مؤمنان و سرور همه مؤمنان که تمام اوصاف مؤمنین رو مافوق همگان داشته باشد.
خب ممنونم حاجی رضوی از شما و ممنون از شما عزیزان بیننده که با برنامه ناگفته های ادیان همراه ما بودید تا این لحظه. انشاءالله ادامه مباحث به برنامه های آینده موکول میشه و حضور ایشون آقای رضوی و سایر کارشناسانی که انشاءالله تشریف خواهند آورد و همین موضوع یا موضوعات دیگر رو ادامه خواهیم داد. ممنون آقای رضوی از حضورتون و نکاتی که گفتید. تا برنامه بعد وقتتون بخیر و خدا نگهدار همه شما.